صحبت کنیم. همینطوری نمیشه که. خب حالا نمیخوام. حالا یه روز بیگلنگو صحبت میشه. باشه باید باشون صحبت بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما واقع می شود در امر دهم. موضوع امر دهم بحث صحیح و اعم است. صحیح و اعم یکی از مباحثی که در علم اصول دارای اهمیت است همین مسئله صحیح و اعم است. عنوان بحث را توضیح بدیم تا انشاءالله وارد مباحث تفصیلیش بشویم. این بحث صحیح و اعم درباره این است که آیا این اسامی عبادات که شارع مقدس اینها رو وضع کرده است برای خصوص صحیح وضع فرموده یا این که این اسامی عبادات وضع شده است برای اعم از صحیح و فاسد. مثلا وقتی که شارع لفظ صلات را قرار داده است آیا این لفظ صلات فقط برای خصوص نمازهای صحیح است که لازمش این می شود که نمازهای باطل بهش نماز گفته نمی شود؟ نام نماز لفظ صلات برای اون نمازهایی که باطل است این مجاز می شود، حقیقت نیست. نماز باطل حقیقتا بهش صلات گفته نمی شود، مجازن بهش میگیم صلات. این را میگن صحیحی. کسی که این نظریه را داشته باشد به این گفته می شود صحیحی. اما نظر دیگری این است که گفتند این اسامی عبادات وضع شده است برای اعم، یعنی هم نمازی که صحیح است صلات به او گفته می شود حقیقتا و هم آن نمازی که باطلم هست این هم اسم صلات حقیقتا بر او اطلاق می شود، نه مجازا. پس دقت بفرمایید، عنوان بحث ما این است که شارع مقدس این موضوع اون له این اسامی را چی قرار داده است، این اسامی را برای چه چیزی وضع فرموده است. آیا وضع فرموده است برای خصوص صحیح که لازمش این میشه که عبادات فاسد مجازن اسم اون عبادت بهش گفته میشود لا حقیقتا، و اما اگر بگیم نه شارع این اسامی عبادات را وضع فرموده است برای اعم از صحیح و فاسد لازمش این می شود که اون عبادت فاسد هم حقیقتا اسم عبادت بر او صادق است. نمازی که فرض بفرمایید باطل هست ولیکن صلاتون حقیقتا به این صلات گفته می شود. خب تا اینجا انشاءالله عنوان بحث ما روشن شد که مسئله صورت مسئله انشاءالله واضح بشود که محل بحث ما در رابطه با اسامی عبادات است. خب حالا که عنوان بحث روشن شد، صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف قبل از آنی که به اقوال در مسئله و ادله در این اقوال بپردازد 5 مقدمه را بیان می فرماید. این مقدمات 5 گانه خیلی هم مفصل است و طول هم می کشد تا بخواهیم اینها را تمام بکنیم. مطالب دقیقی هم در این مقدمات مطرح می شود. اینها را که تمام فرمود 5 مقدمه را، بعد وارد می شود در اقوال که قول صحیحی چیست، قول عمی چیست، ادله اینها چیست و مسائلی که در این رابطه. پس فعلا کلام ما در مقدمات مسئله صحیح و عم واقع می شود. اما المقدمه الاولى گفتیم 5 مقدمه داریم. مقدمه اولا عنوانش را بگیم تا توضیحش بدهیم. مقدمه اولا عنوانش تعیین و محل نزاع، تعیین محل نزاع است. این نزاع بین صحیحی و اعمی اون محل نزاع را میخواهیم مشخص کنیم. توضیح ذلك این است که صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید شکی نیست در جریان نزاع این نزاع صحیح و اعم جاری میشود بنابر قول به ثبوت حقیقت شرعیه. اگر ما قائل شدیم به حقیقت شرعیه قطعا این نزاع صحیحی و اعمی جاری می شود. چرا؟ خوب دقت کنید. به خاطر اینکه بحث ما در صحیح و اعمی این است که شارع این اسمها را برای چی وضع کرده است. خب مشخص است که وضع این اسمها از طرف شارع بنابر ثبوت حقیقت شرعی است دیگه. حقیقت شرعی می گفت شارع این اسامی را برای این عبادات وضع کرده است. خب اگر ما قائل بشویم به حقیقت شرعیه قطعا این نزاع جاری می شود. اگر قائل شدیم به حقیقت شرعیه که شارع این الفاظ را برای این معانی وضع کرده، حقیقت شرعی میشه دیگه. شارع لفظ صلات را از اون معنای لغوی خودش منتقل کرده به این عمل مخصوص وضع کرده، این میشه حقیقت شرعیه. اگر قائل به حقیقت شرعی شدیم قطعا این نزاع جاری می شود. چرا؟ چون بحث می شود که شارع این اسمها را که وضع کرده آیا برای خصوص صحیح وضع فرموده یا بنابر اعم وضع فرموده است. خب پس جریان و نزاع علا ثبوت الحقیقت شرعیه فی غایت الوضوح، خیلی روشن است که اینجا نزاع خیلی روشن می شود. فرموده است ولیکن اگر کسی قائل به حقیقت شرعیه نباشد جریان نزاع اشکال پیدا می کند. اگر کسی قائل به حقیقت شرعی نباشد این نزاع صحیح و اعمی محل اشکال می شود. چرا؟ چون اگر ما منکر حقیقت شرعی بشیم شارع کاری نکرده است، یعنی صلات را برای این اعمال اسم قرار نداده است. وقتی که اسم قرار نداده دیگه چی بگیم؟ بگیم آیا برای صحیح قرار داده یا برای اعم؟ اصلا سالبه به انتفاع موضوع است. منکر حقیقت شرعیه می گوید این الفاظ در معانی خودش از طرف شارع وضع، بگید وضع نشده است، یعنی شارع اینها را اسم قرار نداده است. خب اگر اسم قرار نداده که معنا ندارد که بگوییم آقا این اسم است برای خصوص صحیح یا اسم است برای اعم از صحیح و فاسد. این جریان نزاع صحیح و اعم اونجایی است که این الفاظ اسم برای عبادات قرار گرفته باشد از طرف شارع و این همون حقیقت شرعیه می شود. اما اگر کسی در مسئله قبلی، همون مسئله نهم، منکر حقیقت شرعی شد، معناش این است که شارع این الفاظ را از معنای اصلی خودش به این معانی جدید منتقل نکرده. اسم قرار نه. خب وقتی اسم قرار نداده که چه نزاعی بکنیم که آیا برای خصوص صحیح باشد یا برای اعم از صحیح و فاسد. پس بنا ان علی هذا بگیم اگر کسی قائل بشود به حقیقت شرعی میتونه تو بحث صحیح و اعمم نزاع را مطرح کند و وارد این مسئله بشود. اما اگر کسی منکر حقیقت شرعی شد لازمش این میشود که از طرف شارع وضعی صورت خب دیگه این معنا هم قطعا از بین میرد. وقتی که وضعی نیست دیگه چه دعوایی بکنیم برای صحیح قرار داده است یا برای اعم از صحیح و فاسد قرار داده است. توجه فرمودید دیگه در اینجا موضوعی برای بحث باقی نمیمانه. ولیکن مرحوم شیخ اعظم اعلی الله مقامه الشریف فرموده است این نزاع صحیح و اعم حتی علی انکار حقیقت شرعی هم قابل مطرح شدن است. خوب دقت بفرمایید، شیخ اعظم فرموده است که این نزاع صحیح و اعم که آیا این اسامی برای خصوص صحیح است یا اعم، حتی بنابر قول کسی که منکر حقیقت شرعیه شده باشد این نزاع بنابر قول او هم جاری می شود. چجوری جاری می شود؟ برای این که کیفیت جریان روشن بشود دو تا مقدمه کوتاه خدمت عزیزان عرض می کنیم، از اونها انشاءالله نتیجه گیری می کنیم. مقدمه اولا این است که بنابر انکار حقیقت شرعیه اگر ما حقیقت شرعی را قبول نداشته باشیم استعمال الفاظ عبادات در اون عبادات مخصوصه علی نحو المجاز می شود. یعنی این لفظ صلات در لغت وضع شده برای دعا،
ولیکن اگر این لفظ را درباره نماز به کار ببریم، کسی که منکر حقیقت شریعه است میگه این استعمال چیه؟ مجازیه. اگر در معنای دعا به کار ببریم میشود حقیقی، اگر در معنای نماز به کار ببریم میشود چی؟ مجازی. پس اون کسی که منکر حقیقت شریعه است حرفش اینه، میگه استعمال الفاظ عبادات در این عبادات مخصوصه این علا نحوه چی میشود؟ علا نحوه مجاز میشود. این یه مقدمه. و اما مقدمه ثانیه این است که قبلا هم گفتیم، همیشه معانی مجازیه نیازمند به یک علاقه ای هست با معنای حقیقی. یعنی لفظی را که در معنای مجازی استعمال می کنیم، این معنای مجازی باید با اون معنای حقیقی خودش چی داشته باشد؟ تناسب و علاقه ای داشته باشد، و الا هر لفظی را در هر معنای مجازی نمی توانیم استعمال کنیم. لفظ اسد را درباره هر کسی نمیتوانیم استعمال کنیم، در خصوص رجل شجاع که شجاعت این رجل مناسبت و علاقه ای میشود بین این رجل و بین اون معنای حقیقی. پس بنابراین همیشه اون معانی مجازیه احتیاج به چی دارد؟ علاقه و تناسبی دارد. بین چی و چی؟ بین معنای مجازی و بین اون معنای حقیقی. خب حالا که این دو تا مقدمه روشن شد، عنایت بفرمایید. شیخ اعظم می‌فرماید حتی اگر کسی منکر حقیقت شرعیه بشود، نزاع صحیح و اعم اونجا هم جاری می‌شود. چه جوری جاری می‌شود؟ شیخ اینطور فرموده است اون کسی که منکر حقیقت شرعیه هست، استعمال لفظ صلات را در باب نماز از نوع مجاز می‌داند. یعنی وقتی که بگوییم صلات و این معنای نماز را قصد کنیم، این می شود چی؟ مجاز. خب وقتی که مجاز می شود، طبق مقدمه دوم احتیاج به چی دارد؟ علاقه دارد دیگه. یعنی یک علاقه ای بین این معنای مجازی و بین اون معنای چی؟ حقیقی. حالا شیخ می فرماید اون کسی که منکر حقیقت شرعی است اینطور می تواند بگوید. بحث صحیح و عامو دقت کنید چجوری شیخ بیاده می کند. منکر حقیقت شرعی اینطور میگوید که شکی نیست که استعمال لفظ صلات در نماز مجاز است، ولیکن میخواهیم ببینیم اون معنای مجازی که علاقه او با معنای حقیقی رعایت شده آیا خصوص صحیح است یا اعم از صحیح و فاسده. تکرار میکنم ببین چجوری نزاع را ایشان پیاده میکنه. شیخ میفرماید شکی نیست، منکر حقیقت، فرض کنید ما منکر حقیقت شرعی هستیم، شکی نیست که وقتی ما منکر حقیقت شرعی هستیم، استعمال لفظ صلات در خصوص نماز بفرمایید حقیقت است یا مجاز است؟ مجاز است. ولیکن بس در این است که اون معنای مجازی که علاقه بین او و بین معنای حقیقی مراعات شده آیا اون نماز صحیح است، که این میشه مجاز اول، یا این که چی می شود؟ اعم از صحیح و فاسد می شود. کدوم معنا علاقه ملاحظه شده است؟ چون مجاز می شود دیگه. چه در نماز صحیح استعمال کنیم لفظ صلات را، این مجاز است. چه در نماز فاسد استعمال کنیم، بازم مجاز است، چون ما منکر حقیقت شرعی هستیم. ولیکن نزاع باز پیاده می شود به این نحو که بگیم اون معنای مجازی اول که علاقه بین او و بین معنای حقیقی رعایت شده آیا خصوص صحیح بوده است؟ این معنای مجازی علاقه رعایت شده، این می شود قول صحیح. یا بگیم نه، اعم از صحیح و فاسد است، که این می شود قول چی؟ قول اعمی می شود. بناءً علی هذا نزاع حتی بنابر انکار حقیقت شرعی هم چی می شود؟ جاری می شود. منتها دقت کنید، اگر ما قائل به صحیح شدیم، یعنی منکر حقیقت شرعی هستیم ها، قائل شدیم که اون معنای مجازی اول معنای چیه؟ صحیح است. یعنی لفظ صلات در معنای نماز مجاز است، علاقه هم احتیاج دارد، ولیکن اون علاقه را شارع معتبر کرده است بین چی؟ صحیح و اون معنای صحیح و معنای حقیقی خودش. اون وقت این یه لازمه ای دارد. لازمه اش این می شود که اگر کسی این لفظ صلات را در اعم استعمال کرد، لفظ صلات برای چی بود؟ اون معنای مجازی اول خصوص حالا اگر در اعم استعمال کرد مجاز در مجاز می شود، یعنی لازمش این می شود، اون معنای سعی می شود مجازه، بگید مجازه اول. بعد چون ما قائل هستیم که این الفاظ معنای اول مجازیش خصوص عبادت چیه؟ صحیح هست. حالا اگر در فاسد استعمال کردیم، اون وقت این استعمال صلات در اون نمازی که باطل و فاسد است می شود چی؟ مجاز در مجاز می شود دیگه، مجاز در مجاز می شود. پس بنا ان علی هذا شیخ اعظم فرموده است، ما می توانیم اینطور بیان کنیم، بگیم حتی بنابر این جهت توجه فرمودید نزاع جاری می شود، کسی منکر حقیقت شرعیه بشود، بگه آقا ما حقیقت شرعی را قبول نداریم. پس استعمال لفظ صلات در باب بفرمایید در باب نماز چی می شود؟ مجاز می شود. توجه فرمودید معنای این مجاز این می شود که شارع همیشه، شارع مقدس همیشه علاقه را رعایت کرده است بین معنای صحیح و بین اون معنای چی؟ حقیقی. همیشه هر وقت شارع لفظ صلات را گفته، ولو این لفظ صلات مجاز است در نماز، اگرچه مجاز است، ولیکن اون علاقه ای که شارع رعایت کرده همیشه بین چی بوده است؟ بین صحیح و اون معنای این، بنابر قول صحیحی. بنابر قول اعمی میگه نه، اعمی میگه استعمال لفظ صلات در نماز مجاز است، قبول داریم، ولیکن اون معنایی که علاقه بین او رعایت شده و معنای حقیقی چیه؟ اعم از صحیح و فاسد میشود. پس بنابراین نزاع هم در اینجا جاری میشود. خوب دقت بفرمایید، جریان نزاع مبتنی بر همون مسئله چیه؟ علاقه. یعنی همیشه این جمله را دقت کنید، با این جمله کار داریم ها، یعنی کسی که منکر حقیقت شرعی است میگه این معنای صلات مجازیه، همیشه علاقه رعایت شده است بین صحیح و اون معنای حقیقی، اگر صحیحی باشد. اگر عمی باشه میگه نه، همیشه علاقه مجاز رعایت شده بین چی؟ بین اعم و اون معنای حقیقی. یعنی نزاع روی هر دو قول میاد دیگه، اگر ما منکر حقیقت شرعی شدیم این الفاظ مجاز میشه، غایت الامر ما باید اون مجاز را به نحو کلی روشن کنیم. اگر صحیحی شدیم میگیم اون معنایی که همیشه علاقه درش رعایت میشه خصوص عبادت چیه؟ صحیح است. اگر اعم میشدیم میگیم نه، اون معنایی که علاقه درش رعایت میشود همیشه، شارع همیشه این را اراده میکند، همون معنای چیه؟ بفرمایید اعم از صحیح و فاسد است. پس یه معنای مجازی اینجا درست میشه، کسی که منکر حقیقت شرعی است یه معنای مجازی درست میکنه. بعد یه قاعده کلی اینجا میگه که آقا همیشه این معنای مجازی چی میشود؟ صحیح میشود بنابر قول صحیحی، اعم میشود بنابر قول اعمی. پس بنابراین نزاع در اینجا هم جاری میشود. تقریر نزاع هم به این کیفیتی است که برای عزیزان بیان کردیم. این حاصل فرمایش مرحوم شیخ اعظم اعلی الله مقامه الشریف است. ولیکن صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف یه نکته‌ای در اینجا بیان می‌فرماید که در واقع اشکالی به تقریر مرحوم شیخ این نکته است، و آن نکته این است که می‌فرماید درست است که این معنای صلات در نماز مجاز می‌شود، اما اون علاقه کلی را ما از کجا پیدا کنیم؟ چه بگیم همیشه علاقه ملاحظه شده است بین معنای صحیح و معنای حقیقی، این علاقه کلی و دائمی را چجوری میخواییم اثبات کنیم؟ راهی برای اثبات این علاقه کلیه وجود ندارد، چون که گفتیم میشود مجاز دیگه. اگر ما منکر حقیقت شرعی شدیم این معنای عبادت دیگه میشود مجاز، مجازم احتیاج به چی دارد؟ علاقه دارد. حالا باید صحیحی ادعا کند که همیشه علاقه رعایت شده است بین صحیح و اون معنای صاحب کفایه. میفرد این همیشه کلیت علاقه را شما چجوری میخواید اثبات کنید؟ انا لهم به اثبات ذلک، ما چجوری میخواهیم ادعا کنیم و این ادعا را ثابت کنیم که همیشه اون علاقه بین معنای صحیح و اون معنای حقیقی رعایت شده است؟ اثبات این علاقه مشکل است. توجه فرمودید. پس بنا ان علی هذا اگر چه در اینجا معنای مجاز می شود، چون مجاز احتیاج به علاقه دارد و این علاقه باید اثبات بشود، صاحب کفایه می فرماید این کلیت علاقه که بگیم همیشه شارع هر وقت لفظ صلات را گفته معنای مجازیش صلات صحیح است، بنابر قول صحیحی، یا معنای مجازیش چیه؟ اعم از صحیح است. این که همیشه این چنین است، این را چجوری میخواییم اثبات کنیم؟ لا طریق الا اثبات هذا الامر، راهی نداریم برای این که این کلیت را ما اثبات کنیم. بگیم همیشه شارع مقدس که صلات را میگه، همیشه اون معنای مجازی که اراده میکنه همون صحیح است. یا بگیم همیشه اون معنای مجازی که اراده میکنه چیه؟ اعم است. این علاقه بین صحیح و معنای حقیقی، یا علاقه بین اعم و معنای حقیقی به صورت دائمی و کلی، میفرماید راهی برای اثبات این بود. این صرف یک ادعاست، طریقی برای اثبات این علاقه دائمی و کلی وجود ندارد. پس بناً علی هذا، این نزاع بنابر انکار حقیقت شرعیه با این مشکل مواجه می شود. یعنی تصویر نزاع صحیح هست، تصویر نزاع درست است، اما اثبات این که صحیح باشد یا ام اثباتش مشکل می شود. در تصویر نزاع صاحب کفایی مشکلی ندارد، می شود نزاع را تصویر کرد بنابر انکار حقیقت شرعی، اما اثبات احد الطرفین فی غایت الاش، نمی توانیم یه طرف را اثبات کنیم. بگیم آقا همیشه علاقه بین معنای صحیح و معنای حقیقی است، یا همیشه علاقه بین معنای اعم و معنای حقیقی است، نزاعش درست میشه. ولیکن اثبات احد الطرفین، این طرف را اثبات کنیم یعنی صحیح را، یا اون طرف را اثبات کنیم که چی باشد؟ اعم باشد، میفرماید این فی غایت الاشکال میشود، اثباتش ثبوتش مشکلی ندارد، یعنی نزاع جاری میشود، اما اثبات کردن این طرف یا اون طرف در نهایت اشکال خواهد بود. این مسئله‌ای که در اینجا صاحب کفایه نسبت به فرمایش مرحوم شیخ دارد. بعد از این که این مطلب را فرمود، هنوز در مقدمه اول هستیم ها، صاحب کفایه می‌فرماید اگر جریان نزاع بنابر انکار حقیقت شرعی روشن بشود، جریان نزاع یعنی نزاع صحیح و اعم بنابر قول باقلانی هم روشن خواهد شد. یعنی همانطوری که نزاع بنابر انکار حقیقت شرعی پیاده می شود، نزاع صحیح و اعم، این نزاع بنابر اون قولی که نسبت داده شده است به باقلانی، بنابر اون قول هم نزاع جاری می شود. خب حالا برای اینکه این فرمایش صاحب کفایه روشن بشود، اول باید ببینیم جناب باقلانی چه فرموده است در بحث حقیقت شرعی. ابوبکر باقلانی که یکی از بزرگان اهل سنت است، هم در علم اصول فقه هم در علم اصول عقاید، شخصیتی است که اهل سنت خیلی روی او حساب می‌کنند. ایشان در باب این حقیقت شرعی نظر جدیدی داده است که با همه گذشتگان خودش مخالفت کرده. ما اول نظر ایشان را بگیم، این روشن بشه، بعد ببینیم نزاع صحیح و اعم طبق قول باقلانی جاری می‌شود یا جاری نمی‌شود. جناب باقلانی اینطور فرموده است، فرموده است به نظر ما در الفاظ عبادات ما اصلا چیزی به نام حقیقت شرعی نداریم، فقط تنها چیزی که وجود دارد حقیقت لغوی است. در الفاظ عبادات چیزی به نام حقیقت شرعی وجود ندارد، چیزی به نام مجاز هم وجود ندارد. خوب دقت بفرمایید باقلانی چه میخواهد بگوید. میگوید در الفاظ عبادات نه حقیقت شرعی داریم نه مجاز شرعی داریم، فقط و فقط در باب عبادات ما حقیقت لغوی داریم. توضیح و ذالک، حالا این را توضیح بدهیم. باقلانی حرفش اینه، میگه لفظ صلات در لغت وضع شده است برای دعا، لفظ صلات در لغت وضع شده است برای دعا. شارع مقدس هم صلات را در همون معنای لغوی خودش استعمال کرده، منتها برای اون دعای قیود و شرایطی اضافه کرده. اون لفظ صلات در کتاب و سنت هم به معنای دعاست، منتها در لغت دعای مطلق بوده، در شرع مقدس دعای همراه با رکوع است، دعای همراه با سجود است، دعای همراه با تشهد است. پس در واقع اینطور نیست که اون معنای اولی عوض شده باشه، اصلا عوض نشده، فرقشون فقط مطلق و مقید است. خوب دقت بفرمایید، معنای شرعی با معنای لغوی حقیقت و مجاز نیستن، بلکه معنا تفاوتشون چیه؟ اطلاق و تقییده. در لغت لفظ صلات وضع شده برای مطلق الدعا، شارعم صلات را در همون دعا استعمال کرده، ولیکن دعایی که به همراه خودش یک قیودی داره. لفظ صلات معنای خودش را از دست ببینید. بنابر قول به حقیقت شرعی، چه کسانی که حقیقت شرعی را قبول داشتن، چه کسانی که منکر حقیقت شرعی بودن، همشون قبول داشتن که شارع معنای صلات را از معنای لغوی خودش چیکار کرده؟ خارج کرده. منتها قائل به حقیقت شرعی میگفت این معنای دوم حقیقت است نه مجاز است، منکر حقیقت شرعی میگفت این معنای دوم چیه؟ بگید. اما باقلانی میگه اصلا در این الفاظ معنای دومی وجود نداره، اصلا چیزی به نام معنای دوم نیست، همون معنای اول است. صلات به معنای دعاست. در کتاب و سنت هم صلات وقتی شارع میفرماید اقیم الصلات یعنی همون دعا، منتها دعایی که یه مقداری چیه؟ بله، یه مقداری قیود و شرایط خاصی داره. یا مثلا فرض بفرمایید، حالا از صلات مثال نزنید، مثلا لفظ حج گفتیم در لغت به معنای چیه؟ قصد است. فرموده حج در لسان شارع به معنای قصد است، منتها قصد به بیت الله الحرام با این اعمال مخصوصه، معنایش عوض نشده، معنایش مقید شده. میدانید اطلاق و تغییر سبب مجازیت نمیشه دیگه. اگر یه لفظی یه معنای مطلقی داره بعد ما او را در مقید استعمال کردیم، بفرمایید مجاز میشه یا نمیشه؟ نمیشه، مجاز نمیشه. استعمال مطلق در مقید مجاز، چون مقید همون معنای مطلق است، از نظر معنایی و مفهومی همون معنای اول است. بناءً علی هذا باقلانی حرفش اینه، میگه اصلا چه ثبوت حقیقت شرعی، چه ثبوت مجاز شرعی از نظر ما کاملا باطل است. لفظ صلات یک معنا بیشتر ندارد، هم در لغت هم در لسان شارع مقدس به همون معنای لغوی استعمال میشود. فقط فرقش با معنای لغوی این است که معنای لغوی مطلق است، معنایی که در لسان شارع است بله چی شده است؟ مقیده. یعنی صلات هم در لسان شارع همون دعا، منتها دعایی که همراهش رکوع است، دعایی که همراهش سجود است، دعایی که همراهش قرائت و توجه فرمودید تشهد است. بناءً علی هذا ما دیگه اینجا دو تا معنا درست نمی کنیم، یه معنای لغوی یه معنای شرعی، بعد بگیم این معنای شرعی به نحو حقیقت است یا به نحو چیه؟ مجاز است. باقلانی میگه اصلا در این الفاظ ما یه معنا بیشتر نداریم، و هو المعنى اللغوی، این همون معنای لغوی است. پس شارع مقدس چیکار کرده؟ شارع مقدس فقط آمده چیکار کرده؟ قید زده به اون معنای لغوی، یه قیود و شرایطی را بیان کرده. البته این البته را دقت کنید، البته وقتی که شارع به اون معنای لغوی قید میزند باید حتما قرینه ای بیاورد، چون میدانی تقیید باید قرینه داشته باشه. اگر قرینه‌ای وجود نداشته باشه ما همون مطلق را میفهمیم. پس شارع مقدس این لفظ را در معنای خودش استعمال کرده، ولیکن دائره اون معنا را چیکار کرده؟ مقید کرده. این تقییدی که شارع مقدس انجام میدهد احتیاج به چی داره؟ بگید احتیاج به قرینه داره. یعنی ما از اون قرینه میفهمیم که شارع در اینجا اون معنای مطلق را اراده نفرموده، بلکه معنای چی را اراده کرده؟ معنای مقید را. این حرف جناب آقای باقلانی. حالا که حرف ایشون روشن شد بریم مطلب دوم. آیا نزاع صحیح و عام بنابر حرف باقلانی جاری می شود یا جاری نمی شود؟ صاحب کفایه می فرماید طبق تصویری که شیخ اعظم در بحث قبلی کردن، همون تصویر را اینجا هم می توانیم پیاده کنیم، یعنی همون حرفی که در اونجا زدیم اینجا پیاده میکنیم. چجوری؟ به این که اینطور میگیم، میگیم شکی نیست وقتی که شارع این الفاظ را در این معانی استعمال کرد به او باید چی بزند؟ قید بزند. شکی نیست شارع وقتی این الفاظ را در این معانی استعمال میکند احتیاج به چی دارد؟ قرینه دارد، احتیاج به قیدی دارد دیگه. خب الان کلام این میشود در صحیح و عام، میگیم اون قرینه ای که شارع میگذارد برای تقیید، آیا اون قرینه در خصوص صحیح هست؟ یعنی قرینه ای که شارع میگذارد بر خصوص صحیح این قرینه را میگذارد، این شرف صحیحی، یا اون قرینه ای که شارع برای تقیید میگذارد این قرینه چی میشود؟ اعم است از، بگید اعم است از صحیح و فاسد. پس بازم نزاع جاری میشود حتی علی قول الباقلانی، حتی بنابر قول ایشان. ببینید اون بحث قبلی را با اینجا مقایسه کنید چقدر اینها شبیه به هم میشه. در بحث قبلی میگفتیم شارع وقتی که لفظ صلات را در نماز استعمال کرد این میشود چی؟ مجاز. مجاز احتیاج به چی دارد؟ علاقه. میگفتیم اون علاقه بین خصوص صحیح را آید شده یا اعم از صحیح و فاسد، اون بحث قبلی. اینجا هم شبیه همان است. میگیم طبق قول باقلانی شارع وقتی که صلات را میگوید و این نماز را اراده میکند این احتیاج به چی دارد؟ بگید با من احتیاج به چی داره؟ قرینه. خب حالا بحث ما سر این است که این قرینه ای که ما را از اون صلات مقید به این مطلق به این صلات مقید منتقل می کند، آیا مقتضای این قرینه خصوص صلات صحیح است یا مقتضای اون قرینه چیه؟ اعم از صحیح ها؟ چون بالاخره ما قرینه می خواهیم، باید یه قرینه ای باشد. حالا مقتضای این قرینه چیه؟ خصوص صحیح است؟ این چه قول صحیحی؟ آیا مقتضای اون قرینه اعم از صحیح و فاسد است؟ این می شود قول کی؟ قول اعمی. این شبیه همون بحث قبلی میشه که مجاز علاقه می خواهد، آیا علاقه در خصوص صحیح است یا علاقه در اعم از صحیح؟ اینجا دیگه علاقه نیست تو قول باقلانی، چون مجاز نیست. در قول باقلانی دیگه علاقه مطرح نیست، ولیکن احتیاج به چی داری؟ بگید احتیاج به قرینه. حالا میگیم مقتضای اون قرینه‌ای که ما را از معنای مطلق منتقل میکند به معنای مقید، مقتضای این قرینه چیه؟ آیا خصوص صحیح است یا اعم از صحیح و فاسد است؟ پس بنا ان علاد تلخص، مقدمه اولا تمام شد. تلخص مما ذکرنا این که نزاع صحیح و اعم جاری میشود علا جمیع المبانی، بنابر تمام مبانی جاری میشود. چه ما قائل به حقیقت شرعیه بشویم یا قائل به مجاز بشویم یا اصلا حتی قائل به مجاز هم نشیم، قائل به حقیقت لغوی بشویم بنابر اون چه که باقلانی بیان فرموده، این نزاع صحیح و عام تصویر دارد، هم بنابر قول اول هم بنابر قول ثانی و هم بنابر قول بفرمایید ثالث. بنابر این قول ثالث هم تصویر خواهد داشت. این مقدمه اولا را تطبیق کنیم ان شاء الله فرصتی باشه. مقدمه ثانیه خیلی راحت است و سریع می توانیم، کوتاه هم است، اون هم ان شاء الله بیان کنیم به شرط اینکه فرصتی باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. العاشر انه شنچنین است وقع الخلاف فی ان الفاظ العبادات. اینجا دقت کنید در ما نحن فی در بحث صحیح و عام اونی که مرکز بحثه الفاظ عبادات است و الفاظ معاملات کاری نداریم، اون یه بحث جداگانه‌ای داره. در تنبیهات مسئله سعی و عمر رو مطرح می‌کنیم، فعلا به الفاظ معاملات کاری نداریم، مثل بیع و اجاره و اینها به اونها کاری نداریم. فعلا محل بحث ما در سعی و عمر خصوص الفاظ عبادات است. الفاظ العبادات اسام نام است از طرف شارع لخصوص صحیحه، که اینو بهش میگیم قول چی؟ صحیحی. اگر ما صحیحی شدیم لازمش چی میشه؟ لازمش این میشه که لفظ صلات در نماز فاسد میشود چی؟ مجاز، دیگه حقیقت نمیشود. اول اعم منها، یا اسم است برای اعم از صحیحه، یعنی به فاسد هم صلات گفته میشود حقیقتا نه مجازا. خب میفرماید که و قبل الخوض فی ذکر ادله القولین یذکر امورون، همون مقدمات پنجگانه. منها اولین مقدمه تعیین محل جریان نزاع است، اون محل نزاع رو روشن کنیم بنابر قول به حقیقت شرعی است یا غیر ذلک. انه لا شبهه فی تعطی الخلاف، تعطی به معنای همون امکان و جریان است. تعطی الخلاف یعنی امکان خلاف، جریان خلاف و نزاع. خلاف هم که معنای اون نزاع است. لا شبهه فی تعطی نزاع علی القول به ثبوت الحقیقت الشرعیه، اگر ما قائل به حقیقت شرعی بشیم که خیلی روشن و واضح است که نزاع جاری می شود، چون شارع اسمی را قرار داده، میگیم این اسم را برای خصوص صحیح قرار داده یا اعم از صحیح و فاسد قرار داده. اما و فی جریانهی، یعنی جریان خلاف، علی القول بالعدم، یعنی عدم ثبوت حقیقت شرعی، اگر ما قائل بشیم به عدم ثبوت حقیقت شرعی در جریان نزاع اشکال و اینجا مشکل می شود. و غایت ما یمکن ان یقال فی تصویرهی، یعنی تصویر نزاع، نهایت چیزی که امکان دارد که گفته بشود در تصویر نزاع، این فرمایش مرحوم شیخ ها شیخ این فرمایش را فرموده این است که بگوییم ان النزاع وقع علی هذا، یعنی عدم ثبوت حقیقت شرعیه. نزاع واقع می شود علی هذا، یعنی بنابر عدم ثبوت حقیقت شرعیه، نزاع در این واقع می شود که فی ان الاصل، یعنی قاعده کلیه، فی هذه الالفاظ المستعمله مجازا، در این الفاظی که استعمال شده است مجازا فی کلام شارع. چرا میگه استعمال مجازی؟ بله، چرا میگه استعمال مجازی؟ چون ما حقیقت شرعی را قبول نداریم دیگه. وقتی حقیقت شرعی را قبول نداریم، پس در اینها میشود چی؟ مجاز میشه دیگه. الفاظی که استعمال شده است مجازن فی کلام شارع، قاعده چیه؟ هو استعمالها، یعنی استعمال این الفاظ است، فی خصوص صحیح، آیا علاقه رعایت شده بین خصوص صحیح اول اعم، به معنا ان ایهما، ایهما زمیش میخوره به صحیح و فاسد، کدام یک از این صحیح و فاسد قد اعتبرت العلاقه تو بینه و بین المعان اللغویه ابتداعا و قد استعمل فی الاخر به تبعه و مناسبته، کدام یک علاقه اول در او رعایت شده ابتداعا، یعنی اول در او رعایت شده و استعمال شده از اون لفظ فی الاخر، یعنی در معنای دیگر، به تبعه، یعنی به تبع اون معنای اول و مناسبته، که نتیجه چی میشه؟ کی نزل کلامه، تا این که تنزیل بشود کلامه، یعنی کلام شارع، علیه، علیه یعنی همون معنایی که علاقه در او رعایت شده است، ینزل علیه یعنی همون معنایی که اعتبر العلاقه تو بینه و بین المعنى الحقیقی، کی نزل کلامه کلام شارع، علیه یعنی بر اون معنای مجازی اول، مع القرینه الصارفه عن المعان اللغویه، با اونجایی که قرینه باشد که صرف کند لفظ را از معنای لغوی خودش، و عدم قرینه اخرى معینه للآخر، قرینه دیگری هم نداریم که مجاز دوم را برای ما روشن بکند، پس یه قرینه داریم که از معنای حقیقی ما را آورده سراغ معنای مجازی، قرینه‌ای برای معنای مجازی دوم میخوایم ببینیم اون مجاز اول ما کدام میشود. پس ولو ما منکر حقیقت شرعی شدیم، قائل به چی هم شدیم؟ قائل به مجاز شدیم، ولی باز نزاع صحیح و عام جاری میشه به این معنا که در اینجا دو تا مجاز پیدا میکنیم، مجاز اول کدام است و مجاز دوم کدام است؟ کسی که منکر حقیقت شرعی ها، اینجا الان میشود معنای مجازی، یعنی لفظ صلات در خصوص نماز الان میشود چی؟ مجاز. منتها میخوام ببینیم کدوم نماز مجاز اوله، آیا خصوص صحیح مجاز اوله؟ اون وقت اعم میشود چی؟ بگید اعم میشود مجاز دوم. پس اگر ما یه قرینه داشتیم از معنای حقیقی ما رو صرف کرد و قرینه هم برای مجاز دوم نداشتیم، میخوام ببینیم این مجاز اول ما کدام میشود؟ خب صحیحی میگه این مجاز اول میشود چی؟ خصوص نماز صحیح. پس اگر لفظ صلات را در فاسد استعمال کردیم، این میشود مجاز شماره دوم، که دو تا قرینه میخواد، یه قرینه میخواد که از معنای اولی ما را بیاره به این معنای دومی، یه قرینه میخواد که از خصوص صحیح ما را بیاره در کجا؟ در اعم صحیح، که همون فاسد را شامل بشود. توجه فرمودید؟ اما اعمی میگه نه، اعمی میگه اون معنای مجاز اول که از معنای حقیقی تنزل کردیم آمدیم سراغ معنای مجازی، اون مجاز اول میشود چی؟ اعم از، بگید اعم از صحیح و فاسد میشود. طبق قول اعمی اون اولین مجازی که علاقه بین او و بین معنای حقیقی رعایت شده اعمه، طبق قول صحیحی اون اولین مجازی که علاقه رعایت شده خصوص عبادت چی میشود؟ صحیح میشود. توجه فرمودید؟ خب این فرمایشی بود که مرحوم شیخ فرمود جریان نزاع را ما این چنین تصویر میکنیم که علاقه بین چی رعایت شده، اون معنای مجازی اول کدام خواهد بود. حالا صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف نکته ای دارد به این فرمایش شیخ، شما تصویر نزاع را درست کردید که بالاخره اون معنایی که علاقه بین او رعایت شده آیا خصوص صحیح است یا اعم از صحیح و فاسد، ولی اثبات این علاقه مشکل است، که چجوری ما بخوایم ثابت کنیم که علاقه دائمی بین معنای صحیح و اون معنای حقیقی رعایت شده، یا اون علاقه همیشه بین اعم و اون معنای حقیقی. میفرماید این علاقه اثباتش مشکل میشود که کسی بخواهد اثبات کند که علاقه همیشه این چنین است. میفرماید و انت خبیرون و انه لا یکاد و یسه و هازا، صحیح نمی بوده باشد هازا یعنی این تصویر، هازا اشاره به این تصویر است، این تصویری که شیخ فرمود صحیح نمی باشد الا اذا علم، مگر این که ما احراز کرده باشیم که ان العلاقه ان معتبرت كذلک، علاقه معتبر شده است كذلک یعنی بین خصوص صحیح همیشه، یا چی اعم همیشه، این علاقه باید به صورت دائمی اثبات بشود. و ان بنا الشارع، این ان ات اون ان قبلی ها علما سر اینم در میاد، الا اذا علما ان بنا الشارع، یعنی یه قاعده کلی باید به دست بیاریم که بنا الشارع فی محاوراتهی استقر عند عدم نسب قرینه اخرى، استقرار پیدا کرده از بنا الشارع اون موقعی که قرینه دومی را قرار نداد، استقر علا اراد، این علا ارادتهی را بزنید به اون استقره، توجه فرمودید، استقرار پیدا کرد بنا اشاره علا ارادتهی، ارادتهی زمینش میخوره به همون معنایی که دارای علاقه است، این زمیر ارادتهی بزنید معنایی که دارای علاقه است، بنا اشاره استقرار پیدا کرده بر اراده اون معنایی که دارای علاقه است، به حیث و کانه هازا، به حیثی که بوده باشد، هازا یعنی این بنا اشاره قرینتن علیه، قرینه بر اراده شاره، قرینتن علیه یعنی قرینه بر اراده بشود، من غیر حاجتن الى قرینتن معینتن اخرى، بدون اینکه احتیاج به یک قرینه دیگری داشته باشیم، یعنی ما باید به دست آورده باشیم که شاره همیشه دائما معنای مجازی صلات را منظورش چیه؟ خصوص صلات صحیح است بنابر قول صحیحی، یا همیشه معنای مجازی صلات صلات چی می شود؟ اعم می شود بنابر قول اعم. خب چجوری می خواهم اینو اثباتش کنیم که شاره چنین بنایی دارد که همیشه معنای مجازی را صلات صحیح می داند، یا همیشه معنای مجازی را چی می داند؟ اعم می داند. این اثبات کلیت این علاقه می فرماید بسیار دشوار است. و انا لهم، از کجا انا یعنی چگونه، و از کجا لهم، ضمیر لهم می خوره به منکرین حقیقت شرعیه، انا لهم، از کجا برای منکرین حقیقت شرعی است؟ به اثبات ذالک، که بتوانند اثبات کنند ذالک یعنی این بنای شارع را. چجوری میتواند کسی که منکر حقیقت شرعی است این بنای شارع را اثبات کند؟ کسی که مثبت حقیقت شرعی خب راحته، اما کسی که منکر حقیقت شرعی است میخواد بگه همیشه معنای مجازی این است ولاغه، خب شما از کجا میخواهید به دست بیارید این بنای شارع را؟ چگونه میخواهید احراز کنید؟ لا طریق الا احراز بنائه، الا احراز بنائه شاره. وقد انقدها، انقدها گفتیم یعنی چی؟ زهره، انقدها همیشه به معنای زهره. وقد انقدها به ما ذکرنا، ظاهر شد از اون مطلبی که گفتیم درباره همون بحث انکار حقیقت شرعی، تصویر و نزاع، یعنی نزاع صحیحی و اعمی، الا ما نسب الى الباقلانی، ابو بکر باقلانی است که یکی از بزرگان اشاعره و اهل سنت است، در اصول عقاید مذهب اشعری دارد، در اصول فقه هم تألیفاتی دارد، شخصیتی است خلاصه نظرهای عظم به حضور شما که قابل توجهی دارد برای اهل سنت، از جمله در مسئله حقیقت شرعی ایشون نظرشون این است که ما اصلا چیزی به نام حقیقت شرعی یا مجاز شرعی نداریم، این الفاظ در همان معنای، در همان معنای لغوی خودشون استعمال شدن، غایت الامر فقط مقیده، یعنی فرق این معنای شرعی با معنای حقیقی فرق مقید با مطلقه. شارع هم وقتی میگه صلات یعنی دعا، در لغت هم صلات یعنی دعا، منتها دعایی که شارع بیان فرموده دعای مطلق نیست، بلکه دعایی است که یه سری قیود و شرایطی به او چی شده است؟ اضافه شده است. پس ما اینجا دو تا معنا نداریم، یک معنا در اینجا بیشتر وجود ندارد. خب میفرماید نزاع حتی بنابر قول باقلانی هم پیاده میشود. چجوری پیاده میشود؟ میفرماید به خاطر اینکه باقلانی حرفش این است که وقتی که شارع این لفظ صلات را در این صلات مقید، یعنی در این دعای مقید میخواد استعمال کنه، احتیاج به چی دارد؟ احتیاج به قرینه دارد. خب حالا کلام این میشود که این قرینه ای که شارع میگذارد تا اون دعای مطلق را تبدیل کند به دعای مقید، آیا این قرینه در خصوص دعای صحیح است؟ یعنی اون دعایی که صحیح باشد، یا این قرینه اعم است از این که دعا صحیح باشد یا فاسد باشد؟ پس نزاع بنابر قول او هم جاری می شود. و ذالک، ذالک یعنی این تصویر نزاع، و ان یکون النزاع به اینی که نزاع صحیح و عمی را اینطور میگیم که فی ان قضیه، قضیه به معنای مقتضا هست. کلمه قضیه در کفایه زیاد استعمال میشه، هر جا این کلمه قضیه را دیدید این را تبدیلش کنید به مقتضا. فی ان قضیه یعنی مقتضای القرینه المضبوطه، قرینه مضبوطه یعنی قرینه عامه، مضبوط یعنی عامه. اون قرینه عامه چون گفتیم از معنای مطلق میخواییم منتقل بشیم به معنای مقید، احتیاج به چی داریم؟ قرینه داریم دیگه، طبق کلام باقلانی حتما باید قرینه باشد. مقتضای قرینه عامه التی لا یتعدا عنها، اون قرینه ای که تعدی نمیشود از اون قرینه، الا بالاخرا مگر به یه قرینه دیگری، عداله. این عداله صفت اخرانی سا اشتباه نکنید، این عداله صفت همون قرینه مضبوطه است. مقتضای اون قرینه مضبوطه که این قرینه چیکار میکنه؟ الدالت علی اجزاء المأمور به و شرائطه، که دلالت میکند بر اجزاء مأمور به و شرائطه. چون گفتیم میخواد تقیید کنه دیگه، میگه این دعای اجزایی دارد، این دعای شرایطی دارد. این قرینه مضبوطه که دلالت میکند بر اجزاء مأمور به و شرائطه، یعنی شرایط مأمور به، مقتضای این قرینه، اینو شما بگید این کدوم قول را داره میگه؟ هو تمام الاجزاء و شرائط، احسن، صحیح رو داره میگه، او هما یا اجزا و شرائط فل جمله، که این قوله چی را داره میگه؟ اعمی را داره بیان میکنه. مقتضای اون قرینه کدام است؟ پس بنابراین طبق قول باقلانی هم نزاع صحیح و اعم جاری میشود. بگیم بالاخره ما یه قرینه میخواییم که از اون دعای مطلق بیاییم در دعایی که چیه؟ مقیده. حالا این قرینه، این دعای مقید رو چجوری میگه؟ اون دعای مقیدی که همه اجزا و شرایط داشته باشه، اینو بهش میگیم چی؟ صحیحی. یا اون دعای مقیدی که بعضی از اجزا و شرایط هم داشته باشه کافیه، این میشه قوله چی؟ امین. او هما یعنی اجزا و شرایط فل جمله، فل جمله یعنی به نحو ناقص نه به نحو کامل. فلا تغفل والحمد لله رب العالمین. نه این که میشه بحث مبنایی، این را به مبنا کار نداریم. اون اشکال ها ببینید، این اشکال های اینجوری میشه اشکال های مبنایی. توجه فرمودید، صاحب کفایه میخواد بگه صرف نظر از مبنا. ما که قبلا گفتیم علاقه معتبر، صرف نظر، صرف نظر و اشکال مبنایی. حالا اصل این، اگر کسی هم این مبنا را قبول هم داشته باشه، یعنی قبول داشته باشه که مجاز احتیاج به چی داره؟ علاقه داره. منتها این علاقه باید علاقه دائمی باشه. اثبات علاقه دائمی امکان پذیر نیست، یعنی ما راهی برای اثبات علاقه دائمی نداریم که بگیم آقا بنا اشاره همیشه بر اینه، یا بنا اشاره همیشه بر صحیح باشه که این معنای مجازیه، یا بنا اشاره همیشه بر اعم باشه که این معنای مجازیه. ما در باب مجاز نمیتوانیم ادعای کلیت داشته باشیم. چجوری؟ نه دیگه، تصویر نزاع صحیحه، اون قولم تصویر نزاع صحیحه، یعنی طبق قول شیخ هم تصویر نزاع صحیحه. صاحب کفایه گفتن اثبات احد الطرفه مشکله، بلا نزاع که درسته دیگه، یعنی کلام شیخ در تصویر نزاع تمامه، بلا که اثبات یکی از این دو طرف مشکل میشه.
میارس این کلام باقلانی چجور میشه نقدش کرد؟
که چی؟
با اون بحث حقیقت شرعیه.
خب خلاف تبادل دیگه. ببینید وقتی که لفظ صلات گفته میشه، ما واقعا دعای مقید میفهمیم یا اینکه نه اصلا این عمل خاص را میفهمیم؟ چی تبادل میکنه به ذهن ما؟ چون گفتیم علامت حقیقت و مجاز تبادل دیگه. شکی نیست که اون چیزی که تبادل میکنه، صلات رو میشنویم، دعا نمیفهمیم کسی که آه صلات یعنی دعا.
نه برای ما که نه، اما برای اون کسانی که آشنای به معانی لغوی عربی هستن، تو همون عرب زبان
همون دیگه
تا میگن صلات.
بله دیگه، یعنی بعد از آنی که این صلات به عنوان این عمل مخصوص انجام شده، که در این عمل مخصوص هم شاید یک دهمش هم دعا نیست. آخه اگر این دعا در نمازی که ما میخوانیم اکثرش بود، خب حرف خوبی بود، ولی این دعا در نمازهای ما که خیلی کمه، یعنی اقل قلیله، بقیه اجزا بیشتر از دعا هستن. لذا در اثر تکرار این عمل و استعمال این لفظ، مقتضای قاعده این است که در همون زمان صدر اسلام از لفظ صلات همون عمل برسه، نه دعا به ذهن برسه.